بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره شركت تملیکی بود، هنوز به شرکت عقدی نرسیدیم. در شرکت تملیکی سید اعلی الله مقامه گاهی قائل به شرکت واقعی بود، حالا اختیاری یا غیر اختیاری، و گاهی قائل به شرکت ظاهری بود. در امتزاج می‌فرمود که شرکت ظاهریه، واقعی نیست. چرا؟ چون ملکیت هر کس در واقع متمجز است، هرچند ما نمیتونیم جدا سازی کنیم، و الا در واقع روغن نباتی با روغن حیوانی در واقع محفوظن، ما نمیتونیم جدا کنیم. ولذا میفرماید شرکت شرکت ظاهری است. در اختلاط هم که اصلا گفت شرکتی در کار نیست، باید اگر بخوان جدا بشوند مصالحه کنند. ما دیروز دو اشکال داشتیم. اشکال اول این که شرکت یک امر فلسفی نیست، شرکت یک امر عرفیه. این یا هست یا نیست، معنا ندارد واقعی باشد و ظاهری باشد. یا هست یا نیست، امرش دائر بین الوجود و العدم. اشکال دومی که قابل تدبره این است که آیا در شرکت مملوک ها باید با هم تداخل کنند یا ملکیت ها باید با هم تداخل کنند؟ فکر میکنم فرق بین مملوک و ملکیت برای آقایان روشنه. مملوک اون شیء خارجی است، البته شیء خارجی تداخل نمی کند، گندم در دل جو نمی رود، روغن نباتی در دل روغن حیوانی نمی رود. مملوک ها تداخل نمی کنند، ولی در شرکت تداخل مملوک لازم نیست، کافی است که ملکیت ها تداخل کنند، ملکیت من برود، تو ملکیت او، ملکیت او هم بیاید در ملکیت من، هم سلطنت من بشود سلطنت، هم سلطنت من بشود سلطنت ناقص، هم سلطنت او. قبل از آنی که شریک بشویم سلطنت من سلطنت کاملی بود، میتونستم تقلب کنم هر نوع تصرف، اما بعد از آنی که رو هم ریختیم سلطنت ها در هم ادغام شد، فصارت سلطنت ها واحدتن، هم رضایت من میخواد هم رضایت او. بنده معتقدم سلطنت ها که در هم تداخل کنن این کافی در شرکته، بنابراین لا فرق بین این که امتزاج باشد و یا این که اختلاط باشد. در اختلاط و در امتزاج فرقی نیست، همه اینها شرکته. بله، مشتبهین شرکت نیست، قنم من با قنم شما مشتبه شده، اینجا مسلمن شرکت نیست، نه سلطنت ها در هم تداخل کرده نه مسلط ها. این بحث را دیروز به آخر رسوندیم. فقط کلمه ای که باقی ماند عبارت مرحوم محقق. مرحوم محقق عبارتی دارد، بیاره صفحه 13، 3 سطر به آخر مانده، 400. و لقد احسن المحقق، بیارید، ولقد احسن المحقق حیث قال و سبب الشرکه قد یکون ارثا، که خوندیم، و قد یکون عقدا، که هنوز نخوندیم، وقد يكون مزجا وقد يكون حیازه. من فکر میکنم محقق اگر سومی و چهارمی را یکی میکرد، سومی کدوم مزجن، چهارمی کدوم خیازتن، هر دومان رفتیم میوه چیدیم آمدیم، هر دومان رفتیم از دریا ماهی شکار کردیم، سومی و چهارمی را یکی کنیم، بگیم قد یکون ارسن و قد یکون عقدن و قد یکون فعلن. فعل هم شامل مسجه و هم شامل حیازت. خب یه سؤالم بکنم ببینیم سروران جواب میدن. حیازت محقق گفته ولی این مورد قبول فقها شیعه نیست. چرا؟ چرا؟ چون شرکتی در اعمال، شرکتی در اعمال مورد قبول نیست، ولی در اینجا ایشون فرموده است. تمر کلامو در بحث دیروز، حالا بحث امروز. تا حال بحث ما در شرکت تملیکی بود که لفظی تو کار نبود، حالا آمدیم از شرکت العقلیه، هم اسبابش را باید بخوانیم و هم اقسامش را. همینطور که شرکت تملیکی هم اسبابش را خواندیم و هم اقسامش، شرکت عقلی هم اسبابش را باید بخوانیم و هم عرض کنم اقسامش. البته در همین سه جور شرکت عقلی داریم. یک، دقت کنید، یک با هم می رویم جنسی را از بازار می خریم. عرض کنم یک قالی را برای حجرمون از بازار دو نفر می خریم، 100 تومان، 50 مال شما 50 مال من، الان با این قالی شریک هستیم. این شرکت بالعقده، اما شرکت عقدی بهش نمیگن. در این حالی که بالعقده، هر موقع فقها بگن شرکت عقدی، مراد این نیست، بلکه مراد یا دومیه و یا سومی. اگر هر دومون بریم بازار یه قالی بخریم مشا در حجره استفاده کنیم، این شرکت هست، شرکتا بالعقده، خریدم بالعقد، بیعت و اشتریت گفتیم، اما به این شرکت عقدی نمیگن. شرکت عقدی دوتای دیگر است. اون کدامه؟ شما یه قالی رو خریده اید از بازار، یه باغچه رو خریده اید، میگم فلانی مرا هم در این قالی شریک کن، مرا هم در این باغچه شریک کن، میگه چشم، بعت و نصف هذه السجاده به هذا المبلغ، منم میگم قبل تو، بعت و هذا الباغ، نصف هذا الباغ، عرض کنم هذا البستان به هذا المبلغ، منم قبل تو. اینجا شرکت، شرکت عقدیه، مال مال شماست، ولی بعدا نصفش را برای من میفروشی بالعقد، با صیغه بیتا و اشتریتو. هر موقع بگن شرکت عقدی، مراد اینه. و الا دوتا من بریم از بازار جنسی را با هم بخریم، این شرکت ولو حصل بالعقد، اما شرکت عقدی اصطلاح فقها این نیست. اصطلاح یا دومیه، قالی را مالکی نصفش را به این جانب میفروشی، باغ را مالکی نصفش را به این جانب میفروشی. سوم، شرکت تشکیل میدهیم برای عرض کنم ساخت و ساز، برای واردات، برای صادرات سرمایه گذاری میکنیم، من 1 میلیون، شما هم 1 میلیون، شارکنا فی هذا رأس المال، این میشود شرکت عقدی. پس از شرکت العقدیه ازا اطلق لا یا اما القسم الاول که چه کنیم؟ بریم با هم بخریم، بریم با هم بخریم ولو شرکت توش هست، اما اصطلاحا در کتاب شرکت این بحث نمیشه. شرکت عقدی یا دومیه و یا سومیش. دومی کدام؟ شما مالک باقید، نصفش را واگذار به این جانب. مالک این قالیچه، نصفش را واگذار به این جانب. بهرن قالیچه و باغ می شود مشاع. سابقا ملک تلق شما بود، حالا می شود مشاع. سومی که بیشتر همون سومیه، تشکیل یک سرمایه از یه نفر دو نفر جمعی برای یک هدف مالی یا هدف اجتماعی و یا اهداف دیگر سرمایه گذاری میکنیم که با هم کار کنیم، دکانی باز کنیم و کار کنیم. فإن قلت، این سؤال را میگم ببینم جوابش را میشنوم یا نه. فإن قلت، در اینجا هم که من 1,000,000 گذاشتم به حساب، اون هم گذاشت به حساب، یا در میان گذاشتیم، این شرکت که حاصل نمیشه. ولو بگیم شارکنا، مگر اینکه چه کنیم؟ اینها را با هم ممتزج کنیم یا مختلط کنیم. این قول پس عقد در اینجا نشد، برگشت شرکت عقدی به همان شرکت ملکی. همینطوری که در شرکت ملکی فعال فعل انسانه، اینجا هم بگید که سرمایه گذاری میکنم برای ساخت و ساز، مبلغی شما، مبلغی او، مبلغی او در میون ریختیم. این کافی نیست، حتما باید امتزاج هم حاصل بشود. این گفت قلتو، بفرمایید قلتو یه نفر بفرمایید. بله، سیره خاندید ولی کافی نشد، جواب ندادید. سؤال این است که همین جا هم که عقل خاندی میگید شرکت محقق شد و حال اینکه تا امتزاج نباشد شرکت محقق نمیشه. من گذاشتم 1,000,000 اون گوشه، شما هم 1,000,000 این گوشه، شارکنا. مادامی که امتزاج نباشد شرکت محقق نیست. قلتو احسن افکن پیشانه را ببینید چه پیشانه بلندی داره، ها، نشانه خوشفهمیه. ما همین که عقد خوندیم دیگه اون 1,000,000 از ملک او در آمد، شد نصفش مال من، نصفش مال او. این میلیونی که این طرفه، این هم نصفش مال من، نصفش مال او. اما اگر بخواهیم امتزاج، این به خاطر این که بخواهیم کار کنیم، کار کردن لازمش امتزاجه. اگه بخواد دو نفر شریک با هم کار کنن، مسلمن کار کردن امتزاج میخواد، رو هم بریزن. در حقیقت امتزاج از قبیل وفا، از قبیل وفا به عقد شرکته. نه اینکه شرکت محقق نشده، نه، همین که گفتیم شارکنا، دیگه پولها از حالت افرازی در آمد، افرازی شد حالت اشتراکی. و اما این که باید در اختیار یک دیگر قرار بدهیم، این از قبیل وفا به عقد شرکته. مثل این که در بی، من اگر جنس را فروختم هنوز تحویل ندادم، این مبی مال کیه؟ مبی مال مشتریه. اما باید تحویل بدهم، تحویل دادن ممدک نیست، تسلیم از قبیل وفا به بیعه. من اگه بخوام به بی وفا کنم حتما باید مبی را به مشتری تحویل دهم. فکم فرق بین ان یکون التسلیم مملکم و بین ان یکون وفاءم بالعقد، در بی حتما باید وفا کنم، تسلیم کنم. تسلیم مملک نیست، تملیک حاصل شده. قایت ما فی الباب، این تسلیم من باب وفا به عقد. خلافن
اگر گفتی
خلافن لبیع السلمه و بفرمایید عرض کردم لبیع السلمه و صرف، در اونجاها آقایان میگن تسلیم مملکه، مادامی که تسلیم نکند ملک حاصل نمیشود. باب صرف و سلم را بذاریم کنار که قبض در اونجا فعال است، خودش مملکه، اما غیر باب صرف و سلم ملک حاصل شده. ولی اگر بخواهیم ما عرض کنم وفا به عقد کنیم، حتما باید تسلیم کنیم. اینجا هم که با هم عقد خواندیم، مال از حالت افرازی در آمد، حالت مشترک به خود گرفت. قایت ما فی الباب که باید تسلیم کنیم، این من باب وفا به عقد شرکته، نه اینکه شرکت حاصل نشده، به وسیله تملیک میخواهیم حاصل بشود. از ظاهر بفرمایید اشکار که می کند آقای ترابی، بفرمایید. ما قبول نداریم، ما میگیم با همین عقد عرض کردم خدمت که تملیک حاصل می شود، کار تمامه. برسیم، بله این شبه مال مرحوم صاحب حدائق است که میخونیم. تلخص من اول درس الهنا، بل من اصناع درس الهنا، اون قبلی را رها کنیم. شرکت عقدی علا اقسام سلاسه، اولین است که با هم برویم جنس بخریم. شرکت هست ولی به این شرکت عقدی نمیگن، ولو عقد مؤثره. دوم، شما مالی را دارید، میگم فلانی نصف این باغ را واگذار به من کن، صیغه میخوانیم، شریک میشیم. سوم این است که با هم رو هم میریزیم، عقد میخوانیم، اموال افرازی ما اموال مشا میشه. این قوت اینجا هم باید، این قوت اینجا هم باید مسجی حاصل شود. عرض کردیم این از باب وفا به عقد شرکت است، نه اینکه مسجد نشود مالک نیست. نه دیگه، بعد از خوندن صیغه نیم اون میلیون مال منه، نیمش مال خودشه و هاکذا. این طرف عرض کردیم فرق است به اینکه مسجد یا تسلیم مملک باشد، آشمان بزا مملک باشد، و یا این که از قبیل وفا به عقد باشد. در صرف و سلم مملکه، در غیر صرف و سلم مملک نیست، وفاست. بله، مرحوم عرض کردم خدمتون که صاحب حدائق آمده انتقاد کرده، اشکال کرده. در عرض کردم خدمتون که قسم سوم، در قسم سوم گفته برای این که من قبول ندارم عرض کردم این شرکت را، که من پول بریزم شما پول بریزی، صیغه بخوانیم و بشیم شریک. با عقد گفته شرکت درست نمیشه. تنها ایشان مخالف این مسئله هست، غیر ایشان ما کسی را ندیدیم مخالف باشه. صاحب جواهر حتی ریاض همه انتقاد کردن. من یک جواب خیلی شسته و رفته ای دارم، میگم جناب حدائق دومی را قبول داری؟ دومی کدام؟ دومی کدام؟ نصف باغ را بفروشد به این جانب. اگر یک طرف بفروشد، میگید برای اینکه شرکت محقق بشود. اگر یک طرف درسته دو طرف هم درست میشه. من نیم مادم را واگذار به شما میکنم، شما هم نیم مالتون را واگذار به من میکنی. اگر واقعا شرکت من جانب واحد درست باشد، قهرم دیگه من الجانبین به طریق اولا خواهد بود. و من تعجب میکنم که چرا ایشان فقط اصرار به شرکت تملیکی دارد که عملا گندم ها را به هم قاطی کنیم، جو ها را قاطی کنیم، روغن ها را قاطی کنیم، به این عقد خیلی ارزش قائل نیست. و حال این که امروز عرض کنم آسیای تجارت، آسیای تجارت بر محور شرکت عقلی می گردد. تمام شرکاتی که الان در ایران و خارج ایران فعالن روی شراکت نامه است که یا می نویسن انشاءشون کتبیه و یا اینکه انشاءشون عقلیه. بنابر اینکه کتابت هم کافی عرض کنم از عقل هست. از این هم گذشتیم، عرض کنم خدمتون که بحث جدید را انجام می دهیم. عرض کنم نوشته من، عرض کنم خدمتون که ناقص 14-15 من کجاست؟ شاید پشت این صفحه هست. بله اینجاست، من پشت اینجا. تقسیم الشرکه حسب متعلقه ها. فهرست یادتونه یه برگ فهرست داشتیم ها؟ این برگ ها برای ما گرون تمام شده ها. جاجو کردین آقای مدده یک نامه اعمال مفسری به من داده، عرض کردم خیلی بلند و بالا. یه صفحه ما حرام کردیم برای اینکه مسائل بره تو چشم ما. الاول فی تعریف الشرکه، الثانی فی اقسام الشرکه و اسبابها. عرض کنم خدمت که این سومیه، تقسیم الشرکه حسب متعلقاتها. اگر فهرست را نگاه کنید، یه صفحه فهرست داشتیم اول، پیش شما نیست؟ بله، اینا فهرست مسائله. اینها سبب می شود که بحث آسان تر بشه، تو چشم ما بره. الاول فی تعریف الشرکه، الثانی فی اسباب الشرکه و اقسامها، الثالث تقسیم الشرکه حسب متعلقاتها. متعلق شرکت گاهی عین است و گاهی منفعت است و گاهی حق است. گاهی متعلق شرکت عرض کردم خدمتون که عینه، خیلی روشن، حالا میخواد شرکت عرض کردم خدمتون که شرکت تملیکی باشد یا شرکت عقلی. بله عرض کردم خدمتون که از پدر خانه رسیده است، الان در این خانه ورثه شریک است، متعلق شرکت اینه. و گاهی نخیر، متعلق شرکت عرض کردم این نیست، متعلق شرکت منفعت. دو طلبه هستیم، تازه ازدواج کردیم، هزینه زیاد نداریم، یک خانه را با هم شریکن اجاره می کنیم، یک طبقه شما بشین یک طبقه من، متعلق شرکت در اینجا منفعت. خیلی هم روشن. و گاهی نخیر، متعلق شرکت منفعت نیست، متعلق شرکت عرض کردم خدمتون که حق است، مانند خیار، مانند قصاص. عرض کردم خدمت که این هم متعلق شرکت. پس گاهی این است مانند ارث، گاهی منفعت است خانه را اجاره میکنیم، و گاهی هم حق است، حق قصاص و حق خیار و حق شفعه و هاکذا. این هم یه تفسیر. الهنا تمر کلام و الهنا تمر کلام و فی امور ثلاثه، یک تعریف الشرکه دو تقسیم الشرکه حسب اسبابها سه متعلق اقسام الشرکه و اسبابها سه متعلق الشرکه گاهی این است و گاهی منفعت است و گاهی حق. الان میرسیم به بحث چهارم. اگر گفتی تقسیم الشرکه حسب کیفیتها، این بحث چهارمه. همین ها را مرحوم سید در متن داره، ولی من این عنوان ها را میدهم. توجه کردی؟ این عناوین را من میگذارم که بحث ها از هم جدا بشه. همیشه اگر یه بحثی را عنوان بندی کنیم مشکلات متن حل میشه. جواهر چرا خسته کننده است؟ ایستگاه نداره. همطور میگه یه ایستگاهی نداره که انسان بدوند مطلب در اونجا تمامه. محقق جواهر اگر عنایت داشت بحث ها را با بندی میکرد، یه تیتری، یه عنوانی، هر دو صفحه یه عنوانی، یه عنوانی قهرن کتاب خواندنی‌تر، آسان‌تر و روشن‌تر. تا اینجا سه بحث را تمام کردیم: التعریف، تقسیم الشرکه حسب اسبابها و انواعها، یکی هم تقسیم الشرکه حسب المتعلق، الان تقسیم الشرکه حسب الکیفیه. مراد از کیفیت چیه؟ گاهی شرکت به نحو اشاعه هست و گاهی شرکت به نحو کلی در معین هست. گاهی شرکت به نوعیست که هر فردی مستقلن حق تصرف داره و گاهی نخی هر فردی حق تصرف نداره، جمعاً باید تصرف کنن. این بستگی دارد که در شراکت نامه چگونه بنویسم. حالا یه مقدار عواید را بخونیم. گاهی شرکت به نحو اشاعه هست، خیلی معلومه. شما عرض کنم خدمتون که یک انبار گندم داری، میگم من نصف این انبار را از شما خریدم، این قهرن میشود به صورت اشاعه. عرض کنم نیمش مال شما، نیمش مال من، نصف را در اینجا حمله بر اشاعه میکنیم. و گاهی نخه میگم شب عید است، جناب یک سا از این گندم، هزار من گندم در این انبار هست، یه ساش به فروش ببنده، این از قبیل کلی در معینه. سآل حافظه ها را بیازماییم در کجای متاجر شیخ این مسئله مطرح است که چرا اولی را که گفتیم نصف اون را حمله بر اشاعه می کنن، ولی اونجا که بگیم ساعن من صبره حمله بر کلی در معین می کنن، شیخ در کجا بحث کرده؟ در شرائط العوضین. یه بحثی در متاجر دارد که چرا علما اونجا حمله بر اشاعه می کنن ولی در اینجا حمله بر کلی در معین. سمرش در کجاست؟ آشمان بذار سمره در کجاست؟ اگر در اولی نیمی از گندم سوخت، یک چهارم از من سوخته، یک چهارم از او سوخته، چون مشابه. اما اگر کلی در معین باشد، مادامی که از این انبار یک من هست، همه سوخت و سوزها ماله مالک، مگر این که همش بسوزد مال من، و الا اگر یک من بماند، اون یک من مال من است، نه مال مالک. و هازا هو الفرق بین الشیا و بین الکلی فی المعین. البته این منصوص ها. مردی آمد خدمت حضرت، عرض کرد یا ابن رسول الله، من یک انبار عرض کردم خدمتتون که بله چیز داشتم، نی داشتم، نی ظاهرن نیه، بله آجام، عرض کردم خدمتتون که یه مبلغی از این فروختم، فرض کنیم برای این که 10 من 20 من، اما نیک میگه از این آجام من عرض کردم سوخته. حضرت میفرماید همه ضررها مال توست، بر این طرف ضرری متوجه نیست. فرق است بین این که بگد نصف این انبار را فروختم حمل بر اشاعه میشود، اما اگر بگد ساعا من صبره، این حمل بر کلی در معین. اگر اشاعه شد ضررش مال هر دو، اما اگر کلی در معین شد ضرر همه اشبال ماده که متوجه جناب مشتری نیست. این هم یه قسم. عرض کنم خدمتون که بله بخونیم عمل اولا، عبارت رو بیارید صفحه 16 الرابع فی کیفیت الاشتراک. اینجوره: ذکر المصنف ان الشركه حسب الكيفيه طاره يكون بنحو الاشاعه، بگد نیمی از انبار خریدم، و اخرى بنحو الكل في المعين، بگد یک من از این انبار ساعا من صبره، و قد تكون على وجه یکون کل من الشریکین او الشرکا مستقلن فی التصرف. من گفتم در شراکت نامه می نویسن که هر شریکی مستقلن می تونه کار کنه. سید مثال دیگر می زند: کما فی شرکت الفقرا فی الزکات. رو مبنای سید چنینه: سید معتقد است که فقرا، عرض کنم با این مالک، در مقدار زکات شریکند. مثلا اگر 10 یا 20 بستگی دارد که چرقم این زمین آبیاری شود، عشر یا نصف العشر، الا اگهالین میگد فقیر الان با این مالک شریکه، و هر دو مستقل در تصرفند. هم مالک میتواند از این گندم بردارد و هم فقیر. البته ما معتقد به این نیستیم، میاییم. بله کما حالا فعلا نه کلی در معجر هم نیست. حالا مثال برای این میزنه، نگاه کنید صفحه بالا را ببینید، محط را ببینید، و به حسب الکیفیه بریم بالا: اما به نحو الاشاعه و اما به نحو الکلی فی المعجر. این تمام شد. این تقسیم دیگریست، کیفیت. وقد تکون علی وجه یکون کل من الشریکین او الشرکا مستقلا فی التصرف، کما فی شرکت الفقرا فی الزکات و السادت فی الخمس و موقوف علیهم فی الاوقاف العامه. عرض کردم میدونم فقرا شریکن با مالک دیگه. شرکت الفقرا فی الزکات و الساده فی الخمس و الموقوف علیهم فی الاوقاف العامه. حالا برسیم شما اینجور معنا میکنی. عرض کنم خدمتون که بله طرف مالکه، یک طرف فقراست، یک طرف مالکه، یک طرف ساداته، یک طرف مالکه. بله در موقوفون علیهم حق با شماست. فردا حالا این مسئله را اجازه بفرمایید، هدف از عنوان این است که آقایون روی این مسئله مطالعه کنن واقعاً فقرا مستقل در تصرفن، سادات مستقل در تصرفن، موقوف علیهم مستقل در تصرفن، یا اینکه باید یه نظمی نظامی باشد اگر مستقل در تصرف باشن خیلی بی نظمی در زکات، در خمس، در موقوفه. حالا مرحوم حکیم بیانی دارد، دیگران بیانی دارد، مطالعه کنید انشاءالله فردا.